صرف شیش اصول
سه دلیل آقای آخوند برای امی ارائه کردن. دلیل اول تبادر بود، نقضش کردن به این که تبادر دلالت دارد بر متلبس به مبدا، نه امن قضا انه المبدا. دلیل دوم فرمودند که برای امنی عدم و صحت سلب، عدم صحت سلب عبارت اخرایی از صحت حمل است که وقتی سلب نمیشد کرد پس یعنی حمل میشود. قاتل و مقتول، ضارب و مضروب، بر کسی که امن قضا عنه شده بفرمایید صحت حمل دارد یا صحت سلب ندارد. آقای آخوند جواب دادن که بله چنین است، الا این که ممکنه به حال تلبس به مبدا باشد، یعنی به جهت این که کان قاتلن، کان ضاربن، کان مقتولن، در زمان تلبس رو الان میگن. این یکی. دو، این که فرمودن که علا فرضی هم که بفرمایید حمل بشود، این حمل یه استعمال است و استعمال مجازی است و استعمال اما از حقیقت و مجاز خواهد بود. بنابراین علا فرضی هم که حمل بشود حتی به حال انقضا، استعمال مجازی میشه. وقت بعدم فرمودن نگون که خب اکثر استعمالات بنابراین مجازی میشد، که استعمالات عرب بسیاریش علا نحو مجاز. دلیل سومی اقامه کردن برای اعمی و اون آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین بود. فرمودن این آیه شریفه، به این آیه شریفه ائمه معصومین علیهم السلام تمسک کردند تأسیاً به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، به این که امامت و خلافت خلفای ثلاث باطل است. چرا؟ به جهت این که اینا جزو ظالمین بودند. کی ظالم بودند؟ اون موقعی که مشرک بودند. قطعا سه نفر بت پرستیدند و مشرک بودند و خداشون هم اتفاق نظر دارند و منکرم نیستند که اینا قبل از این که اسلام بیارن بت پرست بودند. بنابراین اینا کانو مشرکین و شرکم لظلم عظیم و لا ینال عهد الظالمین. خب بعد که اینا به حسب ظاهر مسلمان شده اند، بعد اینا اسلام آورده اند ظاهرن، و بعد از این که اسلام آورده اند دیگه تلبس به مبدع شرک و در نتیجه تلبس به مبدع ظلم ندارند. اعمی میگد اگر شما بخواهید این استدلال نبی صلی الله علیه و آله و سلم و امام که روایات شد دیرو برای شما خوندیم از کافی شریف از مناقب ابن مغازلی شافعی، اگر بخواهید این استدلال تمام بشود باید قائل بشید به اعم، که مشتق حقیقت است در اعم از متلبس به مبدا و امن قضا انه المبدا، و الا منقضی شده است مصدر شرک و ظلم از اینها. بنابراین اینها الان ظالم نیستن، مشرک نیستن و در نتیجه ظالم نیستن. پس ممکن است که به امامت برسن، به خلافت برسن. حالا قدرم تو یقنشو میخوام بگم، قدر متیقنشو که شما در نظر بگیرید میشد این که قطعا که شرک ظلم عظیم است دیگه، اینه که کسی منکر نیست. بنابراین اگر شما بخواهید که بله اونا میگن ناعادله، خلفای راشدین رو عدل و عدول میدونن، نه تنها عادل قدیس میدونن، مقامی که برای خلیفه ثانی قائل است از مقامی که برای پیغمبر قائل است بالاتره، و لزام خلیفه ثانی میتواند احکام پیغمبر را نسخ کند چنانچه کرد، متعه حج و متعه نساء نسخ کرد دیگه، پس او باید بالاتره پیغمبر باشد. او کسی است که بله دارد که اگر جبرئیل بر من نازل نشده بود لکان عمر نبی، یا اینقدر مقام قائلن تعجب میفهمن. او موافقات عمر نقل میکنن دیگه، موافقات عمر یعنی قضایایی که عمر گفت و خدا بعدن اونا رو تایید کرد و گفت درست، یعنی خدا هم دنبال عمر رفته. دقت میکنه اینا برای همچی شخصیتی قائلن، برای اینا شما میخوایی بگو ظالمن هین تلبس ولو ما شرک را نپذیرفته باشیم، قبول ندارم. عدل و عدول نه قدیس بلکه فوق نبوت مقامش را میدونن، عملنا ممکنه اقرار نکنن ولی در عمل اینجوره. شما اگر به پیغمبر چیزی بگون ناراحت نمیشن، اما اگر به عمر چیزی بگون رگای گردنشو میزنه بیرون، معلومشه او از پیغمبر مهمتر است. شما به بقیه زنهای پیغمبر اگر چیزی بگون ناراحت نمیشن، اما عایشه خانوم و حفصه خانوم رگای گردنشو میزنه بیرون. چرا؟ به جهت اینکه چه؟ سلام. به جهت اینکه اینا پس معلومشه واسطه زن یه پیغمبر نیست، چون بقیه هم زن پیغمبر، ام سلمه هم زن پیغمبر. شما هر جا به ام سلمه بگوی کسی عکس العملی نشون نمیده، اما عایشه خانومو بگو بالا چشش ابروس عکس العمل نشون. پس معلومشه قصه زن یه پیغمبر نیست، قصه این است که این دختر فلان و فلان است. توجه میفهمید؟ شما داریم برو تو اجواء اونا، تو بله افکار اونا، محیط اونا، ببینید اونا چه تقدسی قائلن. خب حالا فرمایش آقای آخوند رو داریم، اعمی تمسک کرده به این آیه شریف که نبی و ولی که استدلال کرده اند به بطلان امامت اینا به این آیه شریفه، این مبتنیست بر این که شما مشتق را اعم بدانید، برای این که مبدأ شرک از اونا زائل شده است و هین تلبس به خلافت و تقمص به بفرمایید جبه خلافت اینا مسلمان بودن، بنابراین باید اعم بگیرید تا لا ینال و عهد ظالمی درست بشه. این استدلال. فخر رازی در تفسیرش سه وجه ذکر میکنند ذیل آیه شریف. این تفسیر فخر جلوی میگه المسئله تو رابع جلد 4 فخر رازی صفحه 41 ذیل آیه میفرماد الروافض یعنی ما، تعبیری که اونا برای ما میکنه، احتجو به هذه الآیه علی القدح فی امامت ابی بکر و عمر، بعد ترزی برشون میکنه من سلاست اوجه، میگه سه وجه دارد این احتجاجی که شیعه ها میکنن بر بطلان خلافت اینا. امامت اینا. وچه اول ان ابا بکر و عمر کانوا کافرین، اینا قبل از اسلامشون کافر بود. البته این قد که ما میکنیم منحصره به این دوتا نیست، سومی هم ها کذا، اون تا اون دیگه چون اهمیتی ندارد از قلم افتاده و الا قصه نسبت به سوم هم جاریست. میگه این دوتا کافر بودن، فقط کانا حال کفره ما ظالمین، پس او وقت که کافر بودن چه بودن؟ ظالم بودن. فوجب ان یصدق علیهما فی تلک الحالته، پس اون موقعی که ظالم بودند لا ینالان عهد الامامت، البته در اون موقعی که کافر بودند و ظالم بودند قطعا امامت به اونا چی؟ نمی رسیده است. و اذا صدق علیهما فی ذلک الوقت انهما لا ینالان عهد الامامت البته، اگر در اون وقت عهد امامت به اینا نرسد و لا فی شیء من الاوقات، دیگه از اون به بعدش هم نخواهد رسید. دونید که انا میخواد بگد امامت ولی احتیاج دارد که تلبس به مبدأ ظلم حاصل نشود. اگر آنی تلبس به مبدأ ظلم حاصل شد ولی ولو در زمان گذشت، این دیگه استحقاق امامت نداره. ولا فی شیء من الاوقات ثبت انهما لا یصلحان للامامه. و استدلال اول مبتنی بر این است که امام میبایست متلبس به مبدأ ظلم نشود، ولو این مبدأ ظلم از او منقضی شده باشد دیگه صلاحیت امامت ندارد. توجه فرمود، این استدلال اول. خب این استدلال رو داشته باشید تا بعد. ثانی میگه ان من کان مذنبا فی الباطن کان من الظالمین. میفرماد اونی که در واقع گناهکار باشد این از ظالمینه. فاذن ما لم یعرف ان ابا بکر و عمر ما کان من الظالمین المذنبین ظاهرا و باطنا. اگر کسی گناهکار باشد، گناه واقعا مرتکب گناه شده باشد، این ظالم. میگه ما نمیدونیم ابابکر و عمر آیا اینا در ظاهر یا باطن گناهکار بودن یا نه. وجب ان لا یحکم به امامتهما، پس نمیشد حکم به امامتشون کرد. چرا؟ و ذالک انما یثبتو، به جهت این که امامت ثابت میشد، فی حق من ثبتت اسمته، امام باید چه باشد؟ معصوم باشد. خب اینا ظاهرا یا باطنا گناهکار بودند. کسی برای ابوبکر و عمر حتی خود پیروانشون ادعای اسمت نکردند. اونا اسمت شرط امامت نمیدونن، شرط نبوت هم نمیدونن حتی. در جمعه ماک، بله، امامت ثابت میشد در حق کسی که اسمتش ثابت باشد. و لما لم یکونا معصومین، معصومین این دوتا مقام اسمت رو نداشتن، بل اتفاق کسی منکرش نیست، واجب است ان لا تتحقق امامتهما البته، پس امامت به اینا نمیرسد. استدلال دوم پس شد این که امام باید معصوم باشد و احدی برای اینا ادعای مقام اسمت نکرده است و اینا بله گناهکار بودند، بنابراین مقام امامت که اسمت لازمه اوست و اینا نخواهد رسید. این استدلال دوم. سوم قالو، میگه شیعه ها گفتن کانا مشرکین، اینا دیگه قدر متیقنش قبل از اسلام مشرک بودن، حالا هر سه، حالا ایشون میگه دوتا سومی هم ملحق. قالو کانا مشرکین و کل مشرکن ظالم و الظالم لا یناله عهد الامامه فیلزم ان لا ینالهما عهد الامامه. پس امامت به این دوتا نمیرسه. اما انهما کانا مشرکین، میگه فبل اتفاق همه قبول دارن اینا بله بت میپرستیدن. این بل اتفاقی میگه یعنی ما هم قبول داریم، ما هم مناقشیم. و اما ان المشرک ظالمون فلقوله تعالی ان الشرک لظلم عظیم. و اما ان الظالم لا یناله عهد الامامه فلهذه الايه لا ینال عهد الظالم. توجه فرمودید؟ بنابراین ملاحظه بفرمایید، سه وجه خود فخر رازی برای بطلان امامت بله ابوبکر و عمر، البته سومی هم ملحق از فرقی ندارد، دلیل در مورد او هم جاری است. سه وجه میگد که شیعه استدلال کرد. بعد کاری که فخر رازی در جواب میکند همین است که میگد آقا اینی که شما به اینا میگن کافر، به اینا میگن ظالم، این حرف ظالم و کافر مشتقه و مشتق حقیقت در متلبس در مبدأ هست و اینا بله سنم و وسن می پرستیدند اما کانا یعبدان فیما سبق می پرستیدند، الان دیگه پرستش سنم و وسن ندارند، بنابراین الان نه کافرند و نه بفرمایید الان چیند و نه الان مشرکند. پس بنابراین الان صدق ظلم، مستر ظلم به اینا نمی کند. چرا؟ چون مشتق حقیقت است در متلبسه در مبدأ. توجه می فرمایید؟ یه سری مثال هم می زند به جهت اینکه مطلب رو بله بفرمایید برای شما روشن کنه. میگه لو حلف، میگه اگر کسی قسم بخورد، لا یسلم علی کافرین، سلام بر کافر نکند، قسم نمیخواد بخوره، سلام بر کافر که جایز نیست، فسلم علی انسان مؤمن فی الحال، اگر سلام بکند بر کسی که فعلا مؤمن است، الا انه کان کافرا، اما قبلا کافر بود، آیا این باید حنس نظر بده؟ چون ملاک حال فعلی افراد است. این کان کافرا، اما الان که مسلمان و این به او سلام کرده. ترجمه فرمود باز مثال دیگری میزنه، میگه بفرمایید که بله اگر کسی ولی انت تائب عن الکفر لا یسما کافرا، کسی که از کفر توبه کند، توبه از کفر یعنی اسلام دیگه، یعنی اسلام بیاره، کسی که از کفر توبه کند آیا شما بازم بهش میگون کافر؟ و تائب عن المعصیته لا یسما عاصیا، اگر کسی از بفرمایید گناه توبه کند بازم شما بهش میگون گناهکار یا دیگه صدق عاصی برش نمی کنه؟ میگه و کز القول فی نظرائهی، در بقیه اینا هم همین جور است. بنابراین اینا الان ظالم نیستن، الان تلبس به مبدأ ظلم ندارن. بله کانا اون دوتا به نظر ما کانو ستایشون چه مشرکین، خب منقضی شده است الان که دیگه اینا مشرک نیستن، بت نمی پرستن، بنابراین استدلال تموم نمیشن. پس ببینید فخرم مطلب رو برده است رو قصه مشتق و میگد مشتق حقیقت در متلبسه در مبدأ هست و بنابراین استدلال شیعه ها تمام نمیشه. چه جواب بدهیم آقا؟ و جالب این است که خود فخر وقتی آیه رو میبیند آخر عبارت فخر رو برادم بخونم، میگه ان المراد من الامامت فی هذه الآیه النبوه. دیگه مراد از امامت چی چیه؟ که خدا گفت به ابراهیم که بله من تو رو چه قرار دادم؟ امام قرار دادم. مراد چی چیه؟ میگه مراد نبوت. حالا اینو داشته باشید نبوتشو، بعد مناقشه میکنم. فمن کفر بالله طرفت عینن فانه لا یصلح للنبوه. طرفت عین اگر به خدا کافر شده باشد، این دیگه نمیتوند نبی باشد. معلوم شد؟ طرفت عین، این اقرار رو ببینید، طرفت عین اگر به خدا کافر باشد، این دیگه نمیتواند که نبی باشد. خب شد کوسه و ریشپن که با حرف قبلت، که چون حرف قبل تصحیح میخواست بکند امامت اینا را. بعد حالا میگه خب مراد از این آیه از امامت نبوت هست، و بله نبی طرفت عین بالله نمیتوند کافر باشه. درست شد؟ خیلی خوب. پس ببینید اقرار کرد. آینائینی اگر نسبت میداد در کلامش که فخر رازی پذیرفته است این که این آیه شریف بطلان خلافت خلفای ثلاث رو میکند، لعل نظر آینائینی همین آخر کلام فخر است. دقت میفهمید؟ آقای خویی اشکال میکنن که این نسبت به فخر رازی تمام نیست، فخر مناقشه دارد در استدلال به آیه. لعل آقای ناینی این قسمت رو میگه که ایشون پذیرفته است که نبوت نمیتواند که طرفت عین بالله کافر باشد. یعنی این چون میگه آیه امامت اینجا همون نبوته، پس یعنی استدلال به آیه رو پذیرفت که کسی که مقام امامت رو داراست طرفت عین بالله نمیتوند کافر بشه، الا این که میخواد بگه امامت همون چی چیه؟ همون نبوت است. معلوم شد؟ پس پذیرفت. خب حالا به فخر میگم، جناب فخر رازی امام المشککین، نبوت همون امامت است که ابراهیم خلیل الرحمن قبل از این مقام نبوت رو دارا بود. آیه دارد میگرد که چی؟ بله و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، بله قال اینی جاعلک للناس اماما. این ماجرا مال بعد از مقام نبوت و حتی بعد از مقام خلت ابراهیمه. ابراهیم نبی سار خلیلا و بعد از مقام خلت اینی جاعلک للناس اماما. دیگه وقتی گیر می افتد کسی که نمیتوند استدلال کند، و وقت میخواد اینجوری فرار کند، این کر الا مافرش چجور؟ پس شما پذیرفتی که طرفت عین بالله نبی، این امام نمیتوند کافر باشه، لکن میگد بله مراد از امام نبوت است که در برد. میگه ما که نمیگم خلفای ثلاث پیغمبر بودن که، و مراد اینجا نبوته. خب نمیتوند نبوت باشه چون قصه امامت ابراهیم ولی بعد از نبوت و بعد از خلتشه. توجه فرمودی؟ خیلی. چه جواب بدیم؟ یه جوابی که هم پاسخ باشد برای کسانی که ادعا میکنن این آیه دلالت میکند بر قول اعم، و هم پاسخ فخر باشد. جواب ما این است آقا، میگم اگر مشتقی اخذ بشود در موضوع حکمی، یکی از سه نحو میتوند اخذ بشد. تارتن اخذ مشتق الا نحو عنوان مشیر است، یعنی اصلا با این مشتق کاری ندارید. شما از من میپرسید چه کسی امین است؟ میگم علیک بالجالس فی الکنج. جالس فی الکنج فی الزاویه، این کیه؟ این جالس مشتق دیگه، لکن این الان نحوه عنوان چیست؟ الان نحوه عنوان مشیر است. یعنی حالا این جالس اگر قامه فرقی نمی کند، بازم او امین است. این فقط به جهت اشاره به اون ذاته. خود این مشتق به معنا جلوس دخالتی در امانت ندارد. این به عنوان مشیره. مثل این که به شما میگم سل خلف فلان ابن فلان، برو پشت سر فلان ابن فلان نماز بخون. ترجمه فرمود این ابن فلان بودنش دخالت در موضوعش نداره. به عنوان ابن چیه؟ به عنوان یک عنوان مشیره که میخوام برای شما معرفی بشه، شما بشناسید. میگم جالس و فلکنج، میگم ابن فلانن. توجه فرمودید؟ خب در قضایای خارجیه علا نحو عنوان مشیر بله ممکنه که اخذ بشود مشتق علا نحو عنوان مشیر در قضایای خارجیه. ترجمه فرمودید؟ هم بگم این عادل است، او فاسق است، اون مثلا پشت سر او نماز بخون، اینا ممکن. این یه صورت. صورت دوم این است که مشتق در موضوع اخذ بشود و حکم دائر مدار این عنوان اشتقاقی باشد حدوثاً و بقاءاً. در جفه موندید؟ حدوثاً و بقاءاً حکم دائر مدار او باشد. مثلا فرض بفرمایید به عنوان مثال عنوان حائض، حیض زن کی صدق میکند؟ اذا خرج عنها الدم. دم در محبل باشد عنوان حیض صادق نیست، خارج که بشد کانت حائض، ضعیف حائض است. خب کی اون حدث حیزش برطرف می شود عنوان حیزش؟ اون وقتی که دیگه دم منقطع بشود. البته انقطاع دم از حیث انقطاع، از حیث خروج باید خروج بکند، لکن از حیث ابتدا باید خارج بشود، از حیث انتها در مسیر و در محبلش هم نباید که دم باشد، وقت پاک شده از آلودگی. و الا اگر دم در بله دستگاه تناسلیش هم جریان دارد ولیکن خارج نمیشد، بازم حائض است. توجه فرمودی؟ خب پس حدوثاً و بقاءاً حیض منوط است به این دم. اگر دم باشد حائضون، نباشد نه دیگه حائض نیست. غالب قضایای حقیقیه‌ای که در احکام شرعی ما داریم از این قبیل است. یعنی موضوع اخذ شده است به حیث که حدوثاً و بقاءاً، یعنی تلبس فعلی به مبدأ رو میخواد. اون وقتی که تلبس فعلی از بین رفت، یعنی از حیث حدوث و بقا حکم تابع این مشتق است. حادث بشود مشتق، حکم میاد. مشتق زائل بشود، حکم میرد. رؤیت دم کرد ضعیفه، میشد حائض. وطیش بر شوهرش حرام است دیگه. لا یجوز و لها این که از شوهر چه کند؟ تمکین کند. خب دم منقطع شد به حیث که جریان در داخلم ندارد، حالا دیگه یجوز و لحد تمکین؟ بله جایز است. پس دائر مدار چه شد؟ دائر مدار عنوان حیض، دائر مدار این تلبس به مبدأ دم شد که باشد یا نباشد. غالب قضایای حقیقیه از این قسم دومه، یعنی حدوثاً و بقاءاً میبایست که جریان داشته باشد، یعنی میشد متلبس به مبدأ باید باشد مشتق. اینم یه قسم. قسم سومی هم داریم. ربما قضایای حقیقیه‌ای داریم که تلبس به مبدا درش علا نحو علت است، حدوثاً و بقاء. یعنی همین که متلبس به این مبدا شد دیگه در بقایش مبدا را لازم ندارد، تلبس که پیدا کرد این مبدا باقی است. مثل جنابت، جنابت خروج منی یا دخول در بیش از حشفه رو لازم دارد، درسته؟ خیلی خوب، اگر یکی از دوتا از این بله اموری که جنابت بهش حاصل میشد برش حاصل شد، دیگه او جنوب است، دیگه این صدق جنابت میکند تا موقعی که چه بشد آقا؟ تا موقعی که دیگه غسل بکنم. حدث باقی است تا اغتسال، لازم نیست تمام مدت جنابت از او منی خارج بشه یا در تمام مدت جنابت این دخول کرده باشد. نه، به محض اینکه یک قطره منی خارج شد حدث جنابت حاصل